بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته. 31 جلسة بحث غیبت شیخ طوسی در باب انگیزه تأسیس فرقه واقفه بودیم از بیان مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف. من اخیرا مطلبی پیدا کردم تازگی که دیدم حیف دوستان در جریان قرار نگیرن. کتابی به دستم رسید از این کتاب‌های تبلیغاتی وهابیت به زبان فارسی چاپ سال 88، به طوری که ادعا کردن، حالا چون چاپ رسمی نیست، از این چاپ‌های غیر قانونیه و معلوم نیست، حالا ظاهر قضیه این ادعا کردن. عرض می‌کنم اگر کتاب ارزش علمی داشت اسم و رسم می گفتم، ولی باور بفرمایید که ارزش علمی ندارد. اینجا به عنوان رد شیعه که وارد شده، همون حرفای تکراری 100 بار تکرار شده و جواب داده شده رو دوباره رونویسی کرده و تازه مأخذ هم نگفته. یعنی من بعضیاشو دقیقا میدونم که کلن از کتابای دیگه دزدیده و عیناً کپی پیست کرده و بدون اینکه اسم مأخذ بده اینجا آورده. این که گفتم کتابای 100 بار گفته شده و 100 بار جواب داده شده، یه مدرک به شما میدم. شما یه همچین کتابایی که دستتون رسید، با اون مدرک میتونید یه تست بکنید. مرحوم علامه امینی در جلد سوم القدیر یه بخشی رو اختصاص داده، بخش مفصلی رو، تقریبا اکثر جلد سه رو اختصاص داده به نقد یه سری کتاب، یه تعداد کتاب از همین گروه کتاب‌های تبلیغاتی وهابیتی که در اون زمان موجود بوده اند. خب آقای امینی حدود 50 ساله یا بیشتر که از دنیا رفته. القدیر رو که نوشته حدود 20 سال تقریبا قبل از فوتش. پس میشه نقد آقای امینی میشه حدود 70 سال پیش. کتابهایی که نوشته شده طبعا برمیگرده به قبل، میشه حدود 100 سال پیش با کم و زیاد. 80 سال پیش، 100 سال پیش مثلا با کم و زیاد. تازه مطالبی که تو اون کتاب‌های 80 الی 100 سال پیش بوده، همونها هم تازه کپی پیستی بوده از قبلی‌ها. حالا یه آقایی میاد امروز همون حرفای کتاب‌های 100 سال پیش رو کپی پیستی می‌کنه و تحویل میده. دقت کردی؟ خب و بعدم انتظار داره که حالا من کتاب او را علمی بدانم یا به او جواب بدهم یا اسم کتابش را حتی ببرم. مرز کردم من کتابشناسم، یکی از علومی که کار کردم علم کتابشناسی است. خب ما میگیم کتابی ارزش بحث دارد که ضوابط علمی را رعایت کرده باشد، صرف نظر از این که در جهت کفر یا در جهت ایمان. این بر ما، برای کتابشناسان این مهم نیست. مهم اینه که میگه ضوابط را رعایت کرده باشد. یکی از ضوابط اینه که وقتی قلم به دست میگیره بگه در این موضوع پیش از من این افراد نوشته اند، نوشته های این افراد فلان اشکال را داشت یا فلان نقص را داشت یا به فلان مطلب رسیدگی نکرده بود که من اون نقص را برطرف کردم یا رسیدگی کردم یا چه کردم، روشن کنی که چیکار کرده. در واقع کسی که مطمئنه که حرفش و کلامش نوآوری دارد از گفتن پیشینه ابایی ندارد، چون نگران این نیست که کسی برود به پیشینه رجوع کند بعد ببینه که بله ادعای این آدم درسته که من نوآوری کردم. افرادی هستن این کارو میکنن ها، سایت هایش میشناسم، کانال هایی میشناسم مختص این کار که میشینن پیشینه ها رو بررسی میکنن، بعد میبینن ادعای این آدم درست یا درست نیست. اما کسی که این کار را نکند به این معناست که یعنی اطمینانی به خودش نداره. حالا ممکنه به طور کلی بیاد بگه بله خب از این مطالب زیاد گفتند و حالا من اومدم یه جزوه کوچولوی عمومی برای مردم بنویسم، خلاصه با فشرده بحثایی که دیگران گفتن به زبان فارسی ساده. یه حرف است، باش، این مقبوله. اما کسی که 600 صفحه حروف ریز در 5-6 موضوع کار کرده و در او عرض کردم تمام مطالب تکراری پیشینیان را که جواب داده شده دوباره تکرار میکنه، که نشد کار علمی. خدا میداند من اینایی که میگم جدای از اینکه محتوای کتاب چیه، من نسبت به محتوای بسیاری از کتابهایی که به عنوان تأیید تشیع نوشته میشه هم حرف دارم، میگم اونها هم ضوابط علمی رو رعایت نکردن، اونها هم باید ضوابط علمی درست رعایت بکنن که نکردن. خیلی از این کتابهایی که به عنوان کتاب دینی نوشته میشود به گونه ایست که من اصلا دوست ندارم اسمش رو ببرم، حتی برای اینکه ضعیفند و من در اینجا تعارفی با کسی ندارم. خودم سعی کردم ضعیف ننویسم، خودم سعی کردم تکراری ننویسم و حتی در مقام گفتار، در مقام درس که تکراری گفتن مجاز است، من سعی کردم از این اجازه هم استفاده نکنم حتی. یعنی اگر در مقام درس هم حرف میزنم جوری باشه که نسبت به اگر در اون موضوع درسی موجود بوده باشد اونها رو گوش بدم و سعی کنم که اضافه بر اونها بگم. تو دانشگاه هم همین کارو کردم، کارنامه من تو دانشگاه نشون میده که بعضی درس ها را که خب به روال کار آموزشی دانشگاهی بارها درس گفته ام، هیچ دو ترمی مثل هم نبوده درسایی که گفتم در مقام کار دانشگاه. این سعی کردم اصل علمی رو رعایت کنم و لذا الان بر اصل علمی پافشاری میکنم. به هر حال به کل این 600 صفحه خیلی کار ندارم، مرور خوبی کردم. میاد اینجا یه بحثی میکنه درباره، عرض میکنم که امامت از نظر شیعه. اولا یه بحث میکنه، بحث عبدالله ابن سبا، عبدالله ابن سبا، سبای با سین، که اینها مدعیان که یک یهودی بود وارد شد در بین مسلمانان، علیه عثمان تبلیغاتی کرد و او همانی بود که تشیع رو برپا کرد. مرحوم علامه سید مرتضای عسکری از بس که این مطلب رو دید دنبال کرد که ببینه بحث عبدالله سبا به کجا میرسه، آمد و دنبال کرد و خلاصه رسید به اینجا که کل این قصه ها که میسازند که عبدالله ابن سبا یه همچه کارهایی کرده برمیگرده به یه کسی به نام، کل این اخبار میرسه به کسی به نام سیف ابن عمر، به تعبیر آقایان اهل علم الحدیث و علم تاریخ خبر واحده که به سیف ابن عمر میرسه و از کتب رجال سنی ها استخراج کرد که سیف ابن عمر دروغگو و کذاب بوده، یک کسی بوده شبیه ابو هریره، منتها او در حدیث، سیف ابن عمر در تاریخ. خب این تبدیل شد به یک کتاب به نام عبدالله ابن سبا. حالا البته در بعضی از کتاب های رجالی شیعه از عبدالله ابن سبا یاد شده به عنوان یک کسی که بوده، یه فردی که عرض میکنم خودش رو به دروغ به اصحاب امیرالمؤمنین نسبت میداده و نبوده اینجوری، اهل غلو بوده. خب این آقا اومده میگه که این وجود این نام در کتابهای رجالی نشان میدهد که تحقیقات مرتضی عسکری دروغه، غلطه، در حالی که اینجوری نیست. آقای عسکری کارش ربطی به اون بحثای رجالی شیعه ندارد. بینید آقای عسکری میگه به فرضی که عبدالله ابن سبا وجود داشته باشد این جایگاه که شما میگویید نیست، و الا آقای عسکری بنابر اجتهاد رجالی خودش که میتواند اجتهاد رجالی کند میگه نه من اصلا معتقدم وجود هم نداشته. خب بسیار خب، و چه اشکال داره که یه اختلاف نظری اینجا موجود باشه؟ این آقای نویسنده این کتاب، نویسنده وهابی این کتاب، این اختلاف نظر رو دلیل بر این گرفته که شیعه همه جا حرفاشون ضد هم دیگه است. خب بله، خب عزیزم، شما 4 تا مذهب دارید ضد هم دیگه، اگه بنابر این باشه 4 تا مذهب دارید، مذهب حنبلی، و به هم فحش ناموسی میدن، دیدم من در کتاب ها با فحش ناموسی با هم طرف میشوند. شأن این مجلسی که در خدمت شما هستم عجل است از اینکه حرفا رو بازگو بکنم. اون سران این فرقه به سران اون فرقه، اون یکی به سران اون فرقه، یک داستانهایی دارن بین هم دیگر. من نمیخوام اونا رو بگم، لازم هم ندارم، مهم نیست برای ما. به هر صورت اگر بناب، اگر اختلاف نظر دلیل بر این باشه که کل اون مجموعه باطله، 4 مذهب شما باطلن، برای اینکه همه همدیگر رو رسوا کردن با حرفای خودشون، که اگر درست باشه واقعا رسوان، اگه درست نباشد باز هم رسوان، برای اینکه به هم از این نسبت ها دادن. خب اینا که مطالب تاریخی که گم نمیشه تو تاریخ. به هر صورت اومده اینجا خلاصه میگه نتیجه این بحثای اینها در باب امامت رسیده است به این چند تا دیدگاه: امام باید معصوم باشد، عرض کنم امامت و خلافت فقط به انتخاب خداست، و از این حرفا. ارجاعاتی که داده دیدنیست. ارجاعاتش یکی مقدمه ابن خلدونه، به 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 به، مرد شامی مسلک اموی مسلکی که تطهیر کننده یزید و تطهیر کننده بنی عباس و توجیه کننده جنایات اینهاست. دقت کردی؟ و خود محدثان سنی ردیه بر او نوشته اند، ردیه هاش هم دیدم و دارم. خب دیگه چی؟ استناد کرده به ملل و نحل شهرستانی. ملل و نحل شهرستانی داستانی دارد، داستانی دارد. ضعف و بیپایگی این کتاب از اون چیزایی است که شهره خاص و عام است. به نمونه های اشاره خواهم کرد. مقالات الاسلامیین اشعری، او هم یک کتابی است، اصلا اشعری معلوم نیست کیه، و بعد این کتاب معلوم نیست به اون آدم، این کتاب مجهول معلوم نیست به اون آدم مجهول نسبتش محکم باشد یا نباشد، یعنی مجهول در مجهول. بعدم محض ردگم کنی نوشته عقاید الامامیه محمد رضای مظفر، اینم ردگم کنی قضیه. بر صورت بعد اومده میگه خلاصه این نوع تعیین جانشین، این عبارات عین کتاب دارم میگم، این نوع تعیین جانشین در بین شیعیان در طول تاریخ باعث کشمکش ها و اختلافات شدیدی گشته است که با فوت هر امامی گروه ها و فرق دیگر پدید آمده و اغلب با یکدیگر در جنگ و ستیز بوده اند و هر کدام خود را گروه ناجی و برحق دانسته اند. پیرامون فرق شیعه کتابهای زیادی توسط علمای خود شیعه نوشته شده است، از جمله این یه دو سه تا میگه، که این دو سه تایی که گفتم عموماً رو هوان، عموماً کتابی است که رو هواست. فرق شیعه حسن ابن موسی نوبختی، مقالات و الفرق سعد ابن عبدالله اشعری، کتابی است که کلاً از نظر اعتبار با مبانی کتابشناسی از نظر اعتبار همه رو حواست معلوم باشه. ادامه میده این کتاب، میگه ما در اینجا خلاصه این کتاب ها را در بیان مذاهب و فرقی که در خود شیعه پس از شهادت علی رضی الله عنه پیدا شده اند می آوریم تا ببینیم اگر به راستی حقیقتی در نصوصشان وجود می داشت هرگز این همه مذاهب و فرق گوناگون به وجود نمی آمد. اینایی که خوندم عین عبارات این کتاب بود. اما در جواب چی عرض میکنم؟ دقت کنید، اگر یه آدمی خارج از فضای اسلام بیاید بگوید که یه کسی پیدا شد به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، مدعی نبوت بود، ادعاهایی هم کرد و گفت نبوت باید از جانب خدا باشد و من از طرف خدا هستم، اما یهودی ها و نصرانی ها که آدمای دانشمند مهمی هم بین آنها بود گوش به حرف او ندادند، نبوت او را قبول نکردند. و مهمتر این که بعد از او دو تا فرقه بزرگ پیدا شد. این دو تا فرقه، یکی شیعه یکی تسنن. خود تسنن تبدیل شد به تعداد زیادی گروه که این گروه ها بعد از تحولاتی چهار تاش باقی موند. حالا تو پرانتز یه جمله به شما بگم، مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی تحقیق تاریخی کرده، نه تحقیق شیعه‌گری، تحقیق تاریخی. میگه مذاهب اهل تسنن بسیار زیاد بوده اند. حدود قرن چهارم اسم میبره از فلان خلیفه عباسی که آمد و گفت چه خبر این همه مذهب؟ چهار تا مذهب بسه، کسی دیگه حق نداره خودش را به نام مذهب دیگری بنامد. و الا مثلا یه مذهب بوده به نام مذهب ظاهری که خیلی به لحاظ پایه فقهی از این چهار تا مذهب فقهی موجود قوی تر بوده، و اگر میمون چه بسا بیشتر از اینها الان طرفدار داشت، بیشتر از حنفی ها و مثلا حنبلی ها و امثال هم. خب اینا رو همه رو اون خلیفه عباسی جمع کرد، تبدیل کرد به چهار تا. حالا اون خارجیه بیاد به ما چی بگه؟ بیاد بگه این مدعی نبوت آمد و رفت، بعد از خودش این همه فرقه از خودش بر جای گذاشت. خب اگر حرفای این پیغمبر درست بود و روشن بود، این همه فرقه درست نمیشد. فرض کن یه خارجی اینو به ما بگه، ما چی میگیم در جوابش؟ ها، همین آقایی که مدعی دفاع از نبوت و دفاع از سنت اصیل پیغمبر است چه میگوید در جواب؟ قاعدتا باید اینو بگه، بگه ببین آقا، آنچه پیغمبر آورد حق بود از جانب خدا، به ادله مختلفه این مطلب ثابته، در جاهای خودش اثبات شده. اون یهودیه و اون مسیحیه که ایمان به این پیغمبر نیاورد از دو حالت خارج نیست: یا نمیدانست که پیغمبر همچین دلیلی آورده از بین این همه ادله رسول الله، یا نمیدانست این دلیل را از پیغمبر، یا میدانست و زیر بار نرفت. به هر دو بیان قرآن اشاره کرده، قرآن به هر دو تا بیان اشاره کرده. در مورد قبلی میگه خب دنبال کنید تا یاد بگیرید، دنبال کنید تا یاد بگیرید، وظیفه شماست که پیگیری کنید تا یاد بگیرید. در مورد بیان دوم این که وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، در حالی انکار کردند که درونشان یقین پیدا کرده بود به این حقیقت. خب پس چرا انکار کردند؟ از روی ظلم و علو و سرکشی، چموشی. و من خلاصه میکنم این دو گروه را در یک کلمه، بر اساس جهل، گاهی جهل ضد علم که نمیدانستند، گاهی جهل ضد عقل که میدانستند و قبول نکردند. هم جهل ضد علم داشتیم داریم و هم جهل ضد عقل داریم، هر دو هم جهل به کار رفته در لسان قرآن و اخبار ما. خب حالا آیا اون خارجیه حق دارد، اون خارجیه غیر مسلمان حق دارد وجود این همه فرقه ها را که پس از پیغمبر ایجاد شده اند دلیل بر بطلان پیغمبر بداند؟ هیچ وقت. پیغمبر حرفش رو درست و روشن بیان کرده، اجباری هم نکرده به کسی، لا اکراه فی الدین. وقتی اجبار نکرده، خب حالا هر کی میخواد قبول کنه، هر کی میخواد قبول نکنه. مطلب بسیار روشنه. حالا این همین مطلب که این آقا ممکنه با این بیاناتی که گفتیم به اون خارجی جواب بده، ما به این آقا جواب میدهیم، میگیم مطالب رسول خدا کاملا روشن بود و هست، مطالب امیر المؤمنین کاملا روشن بوده و هست، یه عده جاهلن یعنی نمیدانند، یه عده جاهلن یعنی میدانند نمیخواهند قبول کنند. خب تقصیر خود اون نصوص چیه؟ اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ تو این ایام اخیر توی کانالی یه آقای گفته بود که دید گرفتن قدیر را هیچ کس از اهل سنت نگفته. اگر کسی از اهل سنت گفته منافق بوده، منافقی که بین اهل سنت نفوذ کرده. یک کسی در جواب جمله عمر را آورده بود که بخن بخن لک یا علی، مبارک میگو، تبریک میگویم به تو یا علی، مبارکت باش، مبارکت باشد که تو عرض کنم که مولای مؤمنین شدی. بعد گفته بود اگر بنابر این باشه راجع به جناب خلیفه دوم چه میفرمایید، وقتی بر اساس نصوص تاریخی ثابته. خب آدم چشمشو ببنده دهن باز کنه راحته، همه چی میتونه بگه، اما پای بحث علمی که اومد چیکار میخواد بکنه؟ ما میگیم آقا آیا وجود اون اختلافات دلیل این است که این مدعی نبوت پیغمبریش ثابت نیست، یا دلیل بر این که بعدیه ها گوش نکردن به حرفای اون پیغمبر و لذا افتادن به اختلاف؟ خب به همین ترتیب، گوش نکردن به حرفای علی مرتضی، گوش نکردن به حرفای امام بعدی، امام حسین، امام سجاد. اما خوشمزه تر و کاریکاتورتر این قسمته که ایشون اومده یک دنیا فرقه بیان کرده برای هر آدمی که تو تاریخ تشیع دیده یه فرقه به اون نسبت داده. دقت کردی؟ خب کیسانیه رو ما در سلسله بحث‌های مربوط به غیبت شیخ طوسی اشاره مجملی کردیم، خیلی خیلی مجمل، چون یه فرقه ای بود یه زمان خیلی مختصر، خیلی محدودی آمدند و خیلی سریع هم نابود شدند. خودشون رو نسبت دادن به جناب محمد ابن حنفیه که پسر امیرالمؤمنین بود، از بانوی به نام خوله حنفیه. خب بسیار خب، خودشون رو به اون نسبت دادن. نگفتیم که یعنی واقعا خود محمد حنفیه این نسبت را میپذیرفت، در جای خودش توضیح دادن. نویسنده این کتاب اومده برای فرقه های فرعی منشعب از کیسانیه حدود 10 تا فرقه اسم برده به یه نوعی که حالا کسی که میخواند خیال میکند الان همه این فرقه ها موجودند و هر کدام کلی علم و کتل دارن، نمیدونه که کل این کیسانیه از اولش تا آخرش 50 سال کمتر یا بیشتر کل عمرش و کل دوامش بود یا کمتر. خب این 50 سال نسبت به کل عمر تاریخ هیچه، و بعد هیچ آثاری از اینها باقی نموند، نه اثر کتبی از اینها باقی موند، نه اثر شفاهی باقی موند، نه یک شخصیت مهم علمی ای باقی موند. چرا؟ انقدر ما میدانیم بعضی از کسانی که بعدها آمدن و به تشیع گرویدند اینا سابقه کیسانی دارن، مثل اون سید اسماعیل حمیری شاعر مهم امام صادق علیه السلام که خودش گفت که من کیسانی بودم و شیعه شدم با توضیحات حضرت صادق علیه السلام. خب بسیار خب، دیگه چی؟ برای کیسانیه 5-6 فرقه اسم برده. بعد میاد اینجا برای زیدیه، یعنی اونایی که خودشون رو به جناب زید ابن علی شهید، زید شهید نسبت دادن، میگه شیعیان زیدی فرق متعددی از قبیل صاحبیه، یعقوبیه، اجلیه، بطریه، مغیریه و غیره را تشکیل دادن. قبلترش میگه این گروه فرقه ای از شیعیان زیدی هستند که سرحوبیه یا جارودیه نامیده شده اند و پیروان ابل جارود، زیاد ابن منذر و ابو خالد فلان می باشند. اومده همینطوری میاد. بعد میگه که بله، چند تا گروه رو من اسم ببرم. میگه که بعد از امام صادق یه عده پیرو اسماعیل پسر امام صادق شدن. بحثشو در همین غیبت شیخ طوسی دیدیم. تا اینجا رو نمیگیم نه، خب بله بودن. خب بعد میگه اینها همون خطابیه هستن که پیروان ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب اسدی اجدع بودند. خب عقیده شون هم اینا بود. هیچ مدرکی هم نمیده شیرین اینه. هیچ برای هیچ کدام از اینا یه دونه پاورقی، دریغ از یه پاورقی، دریغ از یه منبع، دریغ از یه مدرک. یعنی چشم بسته دهن وا کرده. متاسفانه همین ها مدرک می شود برای این شبکه ها، برای این کانال ها، برای این پیام های این چند سطر های پیامکی که توی موبایل ها میاد. مدرک میدن به کتاب فلان و کسی این کتاب فلان رو ندیده، اگر ببینه تازه اول ماجراست که همین سوال بپرسه ازش، بگه به چه مدرکی تو این مطلب رو گفتی؟ کار ندارم. بعد میگه فرقه دیگری پیدا شدن از این کاریکاتورها، از این طنزهای خوشمزه تاریخ، فرقه دیگری پیدا شدن، گفتن پس از جعفر ابن محمد فرزند دیگرش محمد که مادرش حمیده نام داشت امام است. این گروه به نام سمیتیه مشهورند. حالا به این آدم من بگم آقا درباره این گروهی که به نام سمیتیه هستند، یه گروه با چی شناخته میشه؟ با شخصیت های علمیش، شخصیت های مشهور مهمش، با رهبران این گروه. بگو ببینم رهبران این گروه کیا بودن؟ اگر اثر مکتوبی از اینا مونده چیه؟ اگر فقه خاصی دارن فقه خاصشون چیه؟ عقیدهشون در توحید و این حرفا چیه؟ آقا باید بگی، مستند باید بگی، والا همجوری بشینی رو کاغذ هی گروه بشموری. میاد جلوتر میگه یه گروهی بودند که در مقابل واقفیه که میگفتن موسی بن جعفر از دنیا نرفته، اینا نه، گفتن به قطع و یقین از دنیا رفته است. اینا شدن گروه قطعیه. گروه دیگری بودن، گروهی از فرقه مرجعه بودن که اینها خودشون شدن گروه مستقلی به نام محدثه. گروه دیگری بودن به نام مؤلفه که عرض کنم که اول بعد از مرگ موسی بن جعفر اول رفتن طرف علی بن موسی، بعد دوباره برگشتن به موسی بن جعفر، گفتن نه این امام آخریه. فرقه دیگر هم گفتن که بعد از علی ابن موسی برادرش احمد ابن موسی ابن جعفر معروف به شاه چراغ امام شده است. اینا هم یه گروهی شدند و فرقه شاه چراغیه. خب همینجور بیا میاد جلوتر میگه پس از وفات حسن ابن علی عسکری، عده‌ای گفتن حسن ابن علی زنده است و نمرده و اینها هم شدن یه گروه دیگری. عده دیگری گفتن حسن ابن علی درگذشت اما چون پسری نداشت امامت تا زمان ظهور فعلا به حسن ابن علی است، وقت ظهورم مثلا فلان. عده دیگر همینجا دیگه خستتون نکنم، بعد از امام عسکری حدود 20 تا 25 تا گروه اسم میبره. مثلا یکیش میگه به نام نفیسیه، گروهی بودن به نام نفیسیه، گفتن امام سید محمده، سید محمدی که نزدیک سامراست رفتید زیارتش، سید محمدی که برادر حضرت عسکری بود. خب اینا ای گروه نفیسیه بودن دیگه. حالا هرچی تونسته اسم گذاشته، هرچی هم نتونسته فقط گفته فرقه ای دیگر گروهی دیگر، فرقه ای دیگر گروهی دیگر، فرقه ای دیگر گروهی دیگر. بعد گفته شیعیان اسماعیلیه خودشان تقسیم شدن به فرقه های زیادی زیادی، از جمله نظاریه، دروزیه، علویه. خب وقتی میگه فرقه های زیادی، من حق دارم به او بگم از این فرقه های زیاد 10 تاشو اسم ببر. خب این 3 تا باشه، حالا درست یا غلط باشه این 3 تا دیگه چی؟ من حق دارم این سوال رو بپرسم به عنوان یک خواننده ناقد و بالاخره اهل مطالعه، حق دارم این سوال رو بپرسم، اما از این بحثا خبری نیست. یه مش ادعای محض در این کتاب. بعد اومده جلوتر میگه که ببینید که امام حسن شکایت داشت از شیعیانش. ببین پس امام حسن شیعیان رو دوست نداشت. خب آقای عزیز، آقای نسبتاً عزیز، امام حسن اگر از شیعیان شکایت داشت، شکایت داشت که اون شیعیان رنگ سقیفه شما گرفتند. چون رنگ سقیفه شما گرفتند و حکومت‌های سقیفه ای امثال شماها دهن شیعیان را بستند، دهن یه عده شیعیان را بستند، یه عده دیگر را تطمیع کردند، یه عده رو تهدید، یه عده رو تطمیع، یه عده دیگر رو بیغیرت بار آوردن، امام از این بیغیرتی ها داره میناله، از این تطمیع ها داره میناله. جایی دیگه آورده عرض میکنم که باز گله ای از امام حسن مجتبی، جایی دیگه گلایه ای امام سجاد از شیعیان، جایی دیگه گلایه ای از امام محمد باقر از شیعیان، جایی دیگه همینجوری از این نمونه ها اینا رو آورده میگه ببینید خود ائمه از شیعیان بدشون میاد. آقا از کی بدش میاد؟ از تشیع او که بدش نمیاد. از چیه این بدش میاد؟ از اونجاییش که طرف شیعه نیست. دقت کنید شیطنت کجاست. ببینید اون آدمی که ادعا میکند شیعه است که مثل بنده است، اون آدم یه درصدی تشیع و محبت اهل بیت دارد که اون درصد تشیع و محبت را امام قبول میکنه، تأیید میکنه. جاهایی هست که من ضعیفم در تشیع، یعنی در واقع در اون قسمت در حق واقع این که من شیعه نیستم، امام از اونجا داره میناله که این شیعه نیست، چون اگر شیعه بود جدی بود برای دفاع از اهل بیت. چون من جدی نیستم در دفاع از اهل بیت، امام ائمه معصومین از امثال بنده نالیده اند. چون من مثل نویسنده این کتاب شده ام نالیده اند. حالا تو میخواهی بیایی کاسه داغتر از آش بشی و دایه مهربانتر از مادر بشی برای ما، و در اونجا که ائمه گلایه کردن از شیعه، حالا تو بیایی و این قصه ها وکیل مدافع ائمه معصومین بشوی. خلاصه درد سرتون ندهم. متاسفانه این حرف ها زیاده و بی پایه و بی مدرک و فراوان در فراوان رونویسی، به طور رونویسی چی میگن، به طور رونویسی شتاب زده و ناشیانه اینا هی تکرار میشه. وقتی تکرار شد، اون گوینده اون کانال و امثالهم میاد ارجاع میده، میگه کتاب فلان صفحه فلان، کتاب فلان صفحه فلان، فرقه سمیتیه که منسوبن به نمیدونم مثلا محمد پسر امام صادق، این در 10 کتاب نام برده شده است، 1 2 3 4 5. خب 10 تا کتاب از کجا آوردن؟ 10 تا کتاب باشه، 10 تا کتاب از کجا آوردن؟ بپرسید اینها را، منبع بخواهید، مدرک بخواهید. وقتی منبع و مدرک دادن، اون وقت اون منبع و اون مدرک رو ببرید زیر ذره بین، بلکه زیر میکروسکوپ، ببینیم واقعا اون منبع اصلا منبع معتبری هست یا نه. اولا اگر منبع معتبری است واقعا اینجوری گفته یا نه، اگر گفته به چه انگیزه ای گفته، اگر گفته مستند خود اون منبع کجاست، اینا مسائلی در کار علمی جای شعار دادن نیست. فضای علمی فضای شعار نیست، فضای علمی فضای یک کلمه مستند و به درد خوره، یک کلمه مستند و به درد خور از یک کتاب 600 صفحه‌ای ارزشش بیشتر است، ولو خلاف عقیده ما باشد، که اصرار نداریم عقیده خودمون که. به هر صورت اینو میخواستم به شما اشاره بکنم که ما مشکلی نداریم با مطالبمون، هیچ مشکلی نداریم، پایمونم پایه خودمون رو هم محکم میدونیم، تمام مطالبی هم که داریم مستند میگیم، هر جاش مستند نبود از بنده گوینده و از گویندگان دیگر سند بخواهید. یه کلمه دیگه عرض بکنم و ببندم بحثو. من وقتی این همه گروه میبینم که نام برده شده اند در چنین کتابهایی، وقتی که این همه اسم گروه میبینم، یاد سال اول انقلاب میفتم. سال اول انقلاب گروه های کمونیست میخواستن دولت نوپای بعد از انقلاب رو تحت فشار قرار بدن. برای اینکه تحت فشار قرار بدن، خیلی گروه خیالی می ساختن، گروه تخیلی، برای هر کدومم یه آرمی درست می کردن، بعدم یک جزوه درست می کردن، تشریح آرم که در این آرم ما نمیدونم اون شاخه گل نشان چیه، اون لوله تفنگ نشان چیه، این نمیدونم چی نشان چیه، این حرفا. بعد یک مجله یه ورقی مثلا ماهی یه بار، ماهی دو بار، ماهی سه بار از این چیزها درست میکردن و این مش مقاله خلاصه. بعد هم با ادعای این که این مسئول کمیته آموزش و اون مسئول کمیته پژوهش و اون مسئول کمیته فلان و خلاصه، یک دنیا گروه بودن، همه مثل حباب، همه مثل حباب که یه موج آب که آمد همه این حباب ها رو زد کنار و رفت و تمام کرد و رفت به کارش. معلوم شد گروهی در کار نبود اصلا، معلوم شد هر کدام اینا یه نفر دو نفر بودن یه جایی، و تازه از اینا یه ورقی باقی مونده. بالاخره الان تو آرشیو کتابخانه ملی و آرشیو های دیگر این یه ورقی ها باقی مونده، حالا به عنوانی که آدم بگه گروه حبابی، گروه هایی که این آقا اسم میبره هیچی باقی نمونده ازشون، هیچی باقی نمونده، هیچی نیست. و کسی که ادعای یه گروه میکنه باید یه نشانه ای از این گروه، از این فرقه نشون بده، نشانه ای از این فرقه باید نشون بده. و بعد بالاترش به شما بگم، اگر وجود این فرقه ها دلیل بر این باشد که تشیع علی ابن ابی طالب رو هواست، آخه همه این گروه ها ادعای علی ابن ابی طالب دارن، خب بله پیش از این ادعای محمد رسول الله دارن، پس نبوت رسول الله هم رو هواست. با همون منطق ما نمیگیم این راه ها. اون آدمی که اختلافات این گروه ها را دلیل بطلان تشیع علی مرتضی میداند به خاطر ادعای علی مرتضی که اینها کرده اند همشون. خب اینا همه ادعای محمد رسول الله هم کرده اند، پس نبوت پیغمبر رو هواست. بالاتر بگیم، چقدر فرقه در عالم هست که ادعای توحید دارند، ها؟ چقدر فرقه در عالم هست. نویسنده این کتاب بحث میکنه میگه چون ندای تشیع باعث این همه اختلاف شده، پس ندای تشیع خوب نیست. بسیار خوب، یه ادعا در عالم شده که خدا هست، خدا معبود انسان هاست، این ادعا باعث شده کلی دین و مذهب درست شده، یهود، نصارا، هر کدام کلی فرقه، مسلمان ها هر کدام کلی فرقه. خب دست برداریم دیگه. اگر تو میگویی از امامت علی مرتضی دست برداریم، یکی دیگه میاد میگه از ادعای نبوت محمد رسول الله دست بردارید، یکی دیگه میگه آقا اصلا از خود خدا دست بردارید زندگی بکنید چتونه. کما اینکه گفتن الان ملحدها اینو دارن میگن که اونام بی خود دارن میگن، ملحدها دارن میگن علت این همه اختلاف در عالم اون ادعای توحید اوله، اگه اون اول ادعای خداشناسی نمی کردید این همه اختلاف ایجاد نمی شد. خلاصه کنم، این حرفا باطله، 100 بار این باطلها جواب داده شده. اینایی هم که من گفتم خیلی کاملتر و علمیتر و عالمانه تر از من امثال علامه امینی جواب داده اند. من بازگو کردم در مقام درس و تدریس، به احتمال اینکه بعضی از عزیزان یا فرصت نکردن کتاب القدیر بخونن یا مجالشو ندارن یا در دسترس ندارن، به هر حال من بازگو کردم، من صادقانه اقرار میکنم حرف تازه ای نزدم. خب اما همین حرفی که بازگو کرده ام، آقای فلانی تو چرا نرفتی اینو ببینی؟ جالب اینه کلی منبع از منابع شیعه ضمن فهرست منابعش اسم برده، حالا درست یا غلط من نمیدونم، درست یا غلطش رو من واقعا نمیدونم، حالا به هر حال باش، ادعا کرده، ادعا کرده 138 منبع از منابع شیعه، دقت کرد که یکیش القدیر امینیه، کتاب شماره 91 از منابع شیعه القدیر امینی است، و من به قسم میگم که اینو دروغ میگه، دروغ نوشته، به قسم میگم اینو دروغ نوشته، القدیر رو ندیده، اینو نوشته دیگه، پرونده دیگه، در سراسر کتاب اسمی از القدیر نبرده، پس چجور القدیر منبع این بوده؟ چجور القدیر رو دیده با این همه حرفی رو که در القدیر جواب داده شده این دوباره همون حرف رو تکرار میکنه و اشاره نمی کند که آنچه من میگویم امینی در قدیر جواب داده، جواب امینی این است، ها؟ جواب امینی این است، جوابی که به امینی باید داد. ببینید اینها، اینا میشه شیطنت های عرض میکنم که نگارشی، شیطنت های نگارشی در این کتاب زیاد است. اگر پاش بیفته، حالا من عرض میکنم اینجا، حالا انقدر موضوعیتی واقعا برای این کتاب قائل نبودم و نیستم و انقدر مهم نبود و نیست، خیالتون راحت باشه. در هر حال خداوند امیدوارم که بصیرت ما را به دین بیش از اندازه، بیش از گذشته قرار بدهد و عرض می کنم که چشم ما را باز کند و غیرتی در دین به ما بدهد که بر اساس اون غیرت دینی هر حرفی را نپذیریم، هر کلامی را اعتنا نکنیم، هر کلامی را ترتیب اثر ندهیم و در تمام این موارد متوسل بشویم به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و قدر این توسل و این انتظار و این محبت و این خلاصه این توجه به حضرت بقیت الله را بدانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.